خب تصور کنید ظهر یه روز تعطیله. توی آشپزخونه به شدت شلوغ رستوران هستید. صدای به هم خوردن ماهیتابه ها میاد، شعله هایی که یهو زابانه میکشن، فریاد های سرآشپز و اون سفارش هایی که بیوقفه از دستگاه چاپ میشن.
واقعا نفس کشیدن تو محیط سخته.
دقیقاً. اصلا یه وضعیت عجیبیه. حالا به نظر شما چه چیزی مرز بین یه تیم پر انرژی و هماهنگ رو با یه تیم خسته و عصبی تعیین میکنه؟ شاید همون اول بگید خب مهارت سراشف یا مثلا مدیریت رستوران، اما نه.
پس چیه؟
جواب در واقع یه جعبه فلزی بزرگه که درست بالای سرشون نصب شده. امروز قرار هست توی این کاوش عمیق یادداشت‌ها و منابع خیلی جالبی رو زیر و رو کنیم، مخصوصا راهنمای تخصصی سال 1405 از هجیر شاپ.
بله، منبع بسیار کاملیه.
درسته. مأموریت امروز ما چیه؟ اینه که بدون اینکه تو اصطلاحات گیج کننده مهندسی غرق بشیم، شما رو به یه متخصص تو انتخاب حوض صنعتی رستوران تبدیل کنیم. آماده اید؟
یه هواکش بزرگ یا نهایتاً یه الزام قانونی مزاحم میبینن. فکر میکنن فقط باید بخرنش که بوی غذا تو سالن نپیچه.
دقیقاً. میخوان فقط رفع تکلیف کنن.
آره، اما وقتی به مکانیزم این سیستم ها نگاه میکنیم، میفهمیم که این جعبه فلزی در واقع قلب تپنده ایمنی و بهره‌وری اقتصادی یه رستورانه. یه انتخاب آگاهانه میتونه کلی هزینه ها رو نجات بده.
و اگه اشتباه باشه چی؟
اگه اشتباه باشه به معنای واقعی کلمه میتونه کمر یک کسب و کار رو زیر بار هزینه‌های پنهان خم کنه.
خب بیایید همین موضوع هزینه‌های پنهان رو یکم باز کنیم. معمولاً کسی که میخواد رستوران بزنه تمام بودجه و ذوقش رو میذاره روی دکوراسیون و میز و صندلی و منو. هود معمولاً آخرین چیزیه که تو ذهنشون مونده. تهش هم میگردن ارزون‌ترین گزینه رو پیدا میکنن. من یه تشبیه تو ذهنم دارم واسه این قضیه.
چه تشبیهی؟
نظرم داشتن یه آشپزخونه با اجاقای خفن اما بدون حوض مناسب مثل این میمونه که بخواید توی ماراتون بدوید در حالی که فقط از یه سوراخ بینی نفس میکشید.
عجب تشبیه.
آره دیگه، شاید چند متر رو برید جلو اما در نهایت سیستم قلبی و عروقی از کار میفته.
خب تشبیه جالبیه، ولی من میخوام اینو یه قدم ببرم جلوتر. ببینید، مسئله فقط کمبود اکسیژن یا نفس تنگی نیست، مسئله مسموم شدن تدریجی کل سیستمه.
یعنی چی؟ مگه غیر از بوی غذا چیز دیگه ای هم هست؟
معلومه، توی آشپزخونه صنعتی ما فقط با بوی خوشایند کباب یا خورش طرف نیستیم. ما با یه حجم عظیمی از بخار آب، دود غلیظ و از همه مهمتر ذرات میکروسکوپی چربی معلق تو هوا مواجهیم.
آها، همون چربیایی که همه جا میشینن.
دقیقاً. وقتی حوض نتونه این آلودگی‌ها رو درست تخلیه کنه، این ذرات چربی شبیه یه مه نامرئی تو فضا پخش میشن و میدونی این مه چرب کجا میشینه؟
روی دیوارا و کابینت‌ها احتمالاً.
روی تک تک سطوح، از جمله تجهیزات به شدت گرون قیمت شما.
صبر کنید، یعنی میخواید بگید این چربی‌های معلق میتونن مثلا به موتور یخچال‌ها و فریزرهای صنعتی هم آسیب بزنن؟
100%. ببینید، چربی از نظر فیزیکی یه عایق حرارتی خیلی قویه. وقتی این ذرات روی شبکه‌های کندانسور یخچال شما بشینن و یه لایه ضخیم بسازن، یخچال دیگه نمیتونه گرمای خودش رو دفع کنه.
وای، پس موتور داغ میکنه.
بله، موتور مجبور 2 یا 3 برابر بیشتر کار کنه تا محفظه رو خنک نگه داره. این یعنی قبض برق شما آخر ماه به طرز وحشتناکی بالا میره.
و احتمالاً خود یخچالم زودتر خراب میشه، نه؟
بله دیگه، کمپرسور یخچالی که قرار بود 10 سال عمر کنه تو سال دوم میسوزه. اینجاست که میگیم سیستم تهویه استاندارد هزینه نیست.
یه سرمایه گذاریه.
دقیقاً، یه سرمایه گذاری برای جلوگیری از استهلاک وحشتناک تجهیزات. تازه این فقط تجهیزات بود. وقتی دما بالا میره، پرسنل شما عملاً دارن توی سونای روغنی کار میکنن.
خب این بهره‌وری رو نابود میکنه. واقعا تصویر ترسناکی بود. پس ما با خرید یه حوض مناسب داریم هزینه برق و تعمیرات سالهای آینده رو پیش خرید میکنیم و میاریم پایین.
دقیقاً همینه.
خب، حالا که فهمیدیم چرا این جعبه فلزی انقدر حیاتیه، بیاید یکم کالبد شکافیش کنیم. اگه من بخوام برای رستورانم هود بخرم، تو بازار معمولاً با دو مدل کلی مواجه میشم، دیواری و جزیره‌ای.
درسته.
آیا انتخاب بین این دوتا فقط سلیقه‌ایه؟ مثلا جزیره‌ای چون وسط آشپزخونه است با کلاستر و لوکستره، دیواری ساده تره؟
نه، اصلا بحث زیبایی شناسی و دکور نیست. انتخاب بین حوض دیواری و جزیره‌ای کاملا به چیدمان و مهندسی پلان آشپزخونه شما بستگی داره.
یعنی چطور؟
ببینید، حوض دیواری همونطور که از اسمش پیداست به دیوار تکیه داره. این تو علم سیالات یه مزیت خیلی بزرگه، چون دیوار مثل یه مانع عمل میکنه و نمیذاره هوا از یه سمت فرار کنه. در نتیجه مکش خیلی بهینه تر میشه.
آها، پس نصبشم باید راحت تر و ارزون تر باشه.
بله، ارزون تر و راحت تره. اما حوض جزیره‌ای واسه زمانیه که خط پخت شما تو مرکز سالن قرار داره.
خب اونجا که دیواری نیست؟
دقیقاً، چالش همینه. حوض جزیره‌ای باید بخار و دود رو از هر چهار طرف مدیریت کنه. چون دیواری برای هدایت جریان هوا وجود نداره، به محاسبات مهندسی خیلی دقیق‌تر و موتور به مراتب قوی‌تری نیاز داره.
خب این کاملا منطقیه، اما یه نکته‌ای تو منابع امروز ما بود که خیلی توجهم رو جلب کرد. قانونی بود به اسم قانون ابعاد.
بله، قانون بسیار مهمیه.
اونجا نوشته بود حوض نباید دقیقاً هم اندازه اجاق باشه، باید از هر طرف بین 15 تا 30 سانتی متر بزرگتر باشه. راستش من فکر میکردم اگه حوض فیکس سایز گاز باشه شکیل تره. دودم که مستقیم میره بالا، پس چه نیازی به این لبه های اضافه است؟
خب این یه خطای فیزیکیه که خیلی ها دوچارش میشن. تصور این که دود دقیقاً توی خط صاف میره بالا اشتباهه.
پس چطوری بالا میره؟
وقتی هوای داغ از سطح اجاق بلند میشه، به خاطر پدیده همرفت یا ترمودینامیک منبسط میشه. یعنی دود به شکل یه مخروط وارونه میره بالا و هی بازتر میشه.
پس اگه حوض دقیقاً همسایز اجاق باشه، یه بخش بزرگی از این دود از کناره‌ها فرار میکنه؟
دقیقاً، فرار میکنه و پخش میشه تو محیط.
آها، الان فهمیدم. و احتمالاً جریان‌های هوای محیط هم تأثیر دارن، درسته؟ مثلا اگه یه گارسون در آشپزخونه رو با شتاب باز کنه و باد بیاد، دود از مسیرش منحرف میشه.
کاملاً درسته. تو مهندسی تهویه به این جریان‌های مزاحم میگیم کراس رفت یا همون جریان متقاطع.
پس اون 30 سانتی متر اضافه در واقع یه جور حاشیه امنیت یا تلس واسه شکار دودهای منحرف شده.
دقیقاً همینه. اون لبه‌های اضافه تمام این آلودگی‌ها رو به دام میندازن.
خب اگه بحث قدرت گرفتن و مکش زیاده، شاید یه نفر پیش خودش بگه خب من یه حوض بزرگ میخرم، یه موتور جت هم میبندم بالاش که با نهایت قدرت همه چیز رو بکشه بیرون. اینجوری خیالم راحت تره دیگه.
وای، این یکی از خطرناکترین اشتباهاتیه که صاحبان رستوران مرتکب میشن.
واقعا؟ مگه مکش بیشتر همیشه بهتر نیست؟
به هیچ وجه. مکش بیش از حد نه تنها بهتر نیست، بلکه یه فاجعه اقتصادیه. ببینید، سیستم تهویه شما که هوشمند نیست فقط دود رو جدا کنه بکشه بیرون. هر هوایی که تو محیط باشه رو میبلعه.
خب این چه مشکلی ایجاد میکنه؟
مشکلش اینه که تو تابستون تمام اون هوای خنکی که کولرهای گازی با هزینه گزاف تولید کردن و تو زمستون تمام هوای گرم سالن رو تو کسری از ثانیه میکشه و پرتاب میکنه بیرون.
ای وای، یعنی سیستم سرمایش و گرمایش بیچاره باید بیوقفه کار کنه تا این هدر رفت رو جبران کنه؟
دقیقاً، اینجاست که قبضهای نجومی برق و گاز میاد در مغازه. همه چیز باید بر اساس حجم هوای خروجی مورد نیاز یا همون CFM دقیقاً توسط مهندس محاسبه بشه.
عجب نکته ظریفی بود. پس با یه موتور بیش از حد قوی عملاً داریم پولمون رو از دودکش میریزیم بیرون.
دقیقاً همینطوره.
حالا بیایی در مورد جنس این جعبه صحبت کنیم. تو راهنمای هجیز شاب به شدت روی عبارت استیل 304 نگیر تاکید شده بود. آخه چرا نمیتونیم از ورقای گالوانیزه که خیلی ارزون ترن استفاده کنیم؟ آهن که آهن دیگه.
نه، تو محیط خشن آشپزخونه آهن اصلا فقط آهن نیست.
یعنی چی؟ مگه اونجا چه خبره؟
ببینید، آشپزخونه صنعتی شبیه یه میدان جنگ شیمیاییه. شما با رطوبت 100 درصدی، حرارت شدید، بخار نمک، اسیدهای تبخیر شده از مواد غذایی مثل گوجه فرنگی و پیاز و از همه بدتر
شوینده ها.
آفرین، شوینده های شیمیایی به شدت خورنده طرف هستید. اگه گالوانیزه استفاده کنید، اون روکش ضعیفش تو کمتر از چند ماه تو این شرایط اسیدی از بین میره و زنگ زدگی شروع میشه.
خب استیل 304 چی داره که مقاومت میکنه؟
استیل 304 یه آلیاژ خاصه که درصد بالای کروم و نیکل داره. این ترکیب باعث میشه در برابر خوردگی و زنگ زدگی یه سد نفوذ ناپذیر بسازه.
آها، اما یه سوال، چرا کلمه نگیر؟ منظورشون اینه که آهنربا بهش نمیچسبه؟ آخه این خاصیت مغناطیسی چه اهمیتی تو آشپزی داره؟
بله، بیلق یعنی آهنربا نمیچسبه. این خاصیت به خاطر همون حضور نیکل تو آلیاژه. وقتی آهنربا به استیل نچسبه، نشون میده که ساختار کریستالیش طوریه که بالاترین مقاومت رو تو برابر اکسید شدن داره.
پس استیل های بگیر چی؟ اونا ارزون ترن دیگه.
بله، تو بازار ارزون ترن، ولی تو محیط مرطوب آشپزخونه خیلی زودتر زنگ میزنن. میدونی فاجعه کجاست؟
کجا؟
وقتی هود زنگ بزنه، چربیا میرن تو بافت متخلخل اون زنگ زدگی نفوذ میکنن. از اون به بعد دیگه با هیچ ماده شوینده تمیز نمیشن، همیشه بوی گند میدن.
وای، پس این 304 نگیر در واقع یه سرمایه گذاری برای بهداشت و دوام طولانی مدته.
کاملا.
بسیار خوب. تا اینجا بدنه و ابعاد رو فهمیدیم، اما این کالبد فلزی بدون قلب و ریه که کار نمی کنه. چه چیزی قراره این آلودگی ها رو بکشه بیرون؟ تو منابع ما یه تقابل جالب بین دو نوع فن بود. سانتریفیوژ در برابر آکسیال.
بله، بحث موتورها.
راستش رو بخواید اسماشون یکم شبیه قطعات سفینه فضاییه. من اگه الان برم بازار، فن آکسیال دقیقاً چه شکلیه؟ همون پنکه‌های بزرگ خودمون نیست؟
دقیقاً همونه. فن آکسیال یا محوری مکانیسمی شبیه پنکه خونگی یا ملخ هواپیما داره. پراها حول یه محور میچرخن و هوا رو تو همون مسیر مستقیم به جلو هل میدن.
خب سانتریفیوژ چیه؟
اما فن سانتریفیوژ یا گریز از مرکز طراحیش کاملا متفاوته. بیشتر شبیه یه توربینه یا مثلا چرخ و فلک همسر اگه دیده باشین.
آه، از اونا که استوانه‌ای هستن.
بله، هوا رو از مرکز میکشه تو و با چرخش سریع پراها با زاویه 90 درجه و با فشار خیلی خیلی بالا به سمت خروجی پرتاب میکنه.
خب اگه هر دوتاشون دارن هوا رو جابجا میکنن، چرا من نباید همون فن آکسیال رو بخرم که ارزون تره؟ من دیدم بعضی فنای آکسیال به طوفان باد میزنن. چرا باید پول بیشتری واسه مدل توربینی یا سانتریفیوژ بدم؟
تفاوت اصلی تو مفهومی هست به اسم فشار استاتیک. بذارید با یه مثال براتون روشنش کنم. فن آکسیال مثل یه ماشین اسپورته. تو یه جاده صاف و کفی بدون مانع سرعت وحشتناکی داره. اما تو رستوران هوای آلوده برای خروج باید از فیلترهای هود رد بشه، وارد کانالهایی بشه که ممکنه کلی زانو و پیچ و خم داشته باشن و تازه بعدش از دریچه بره بیرون.
آها، یعنی مسیرش صاف نیست.
اصلاً این مسیر پر از موانع و مقاومت ایجاد میکنه. وقتی اون ماشین اسپورت یعنی فن آکسیال به این سربالایی و پیچ و خم میرسه، گشتاور لازم رو نداره. در نتیجه افت مکش پیدا میکنه و عملا خفه میشه.
پس فن سانتریفیوژ این وسط نقش چی رو بازی میکنه؟ تراکتور؟
آفرین، دقیقاً یه تراکتور پرقدرت یا یه بولدوزره. شاید تو ظاهر اون سرعت اولیه و باد زدن ماشین اسپورت رو نداشته باشه، اما یه فشار عجیبی تولید میکنه که هوا رو از بین فیلترها و پرپیچ و خمترین کانالها با زور هل میده بیرون. هیچ مقاومتی جلودارش نیست.
چه مثال روشنی بود.
تازه یه مزیت بزرگ دیگه هم داره. تو محیطای صنعتی موتورهای سانتریفیوژ به خاطر نوع طراحی باکسشون لرزش و صدای خیلی کمتری به محیط آشپزخونه منتقل میکنن.
که خب واسه حفظ آرامش روانی سرآشپزها زیر اون فشار کاری یه نعمته.
دقیقاً. واسه همینه که فن سانتریفیوژ برنده بیچون و چرای میدان تهویه صنعتیه.
خب پس ما قطعا واسه غلبه بر پیچ و خمها به اون تراکتور نیاز داریم. حالا میرسیم به بخش مورد علاقه من، فیلترها. تو این راهنمای سال 1405 خیلی روی کلمه فیلتر بافل تاکید شده بود.
بله، تکنولوژی بافل.
آخه من فیلترهای قدیمی توری رو یادمه که همیشه پر از یه لایه زخیم چربیای زرد و چسبناک بودن و تمیز کردنشون هم یه کابوس واقعی بود. این فیلترهای بافل قراره چه معجزه‌ای بکنن؟
تفاوت این دو نسل فیلتر در واقع تفاوت تو درک قوانین فیزیکه. فیلترهای توری قدیمی فقط سعی می‌کردن مثل یه علک چشم ریز چربی رو گیر بندازن.
خب مگه همین کار رو نمی‌کردن؟
چرا؟ ولی چه اتفاقی می‌افتاد؟ تو کمتر از چند روز اون منافذ ریز توری کاملا با چربی مسدود می شد. مکش حود عملا به صفر می رسید و کل آشپزخونه رو دود بر می داشت.
آره یادمه. ولی فیلتر بافل مگه علک نیست؟
نه اصلا. فیلتر بافل توری نداره. از یه شبکه ای از پره های فلزی یو شکل تشکیل شده. این پره ها طوری کنار هم چیده شدن که هوا برای عبور از بینشون مجبور با سرعت خیلی زیاد تغییر مسیر بده و زیگزاگی بره.
صبر کنید بذارید حدس بزنم. هوا چون سبکه میتونه به راحتی بپیچه، اما ذرات چربی سنگین ترن. پس وقتی هوا با سرعت تغییر جهت میده، ذرات چربی به خاطر اینرشی یا همون لختی نمیتونن به موقع بپیچن و محکم میخورن به دیوارهای فلزی. درسته؟
فوق‌العاده بود. شما الان دقیقا قانون گریز از مرکز و تو فیلترهای بافل رو تدریس کردید.
جدی؟ چه جالب.
بله، ذرات چربی بعد از برخورد به این دیوارهای فلری صیقلی به مایع تبدیل میشن و روی پره‌ها سر میخورن، میرن پایین توی سینی مخصوص جمع‌آوری چربی.
چقدر هوشمندانه.
این مکانیزم دو تا دستاورد عظیم داره. اولیش اینه که مسیر هوا هرگز مسدود نمیشه و مکش همیشه تو بالاترین حد ممکن باقی میمونه. دومیش که از همه مهمتره، جلوگیری از خطر آتش سوزیه.
آتش سوزی؟ یعنی چربی داخل کانال ها میتونه تا این حد خطرناک باشه که باعث آتش سوزی بشه؟
یکی از بزرگترین علل آتش سوزی تو رستوران ها همین تجمع چربی تو مجاری تهویه است. ببینید، کافیه یه شعله بلند از اجاق گاز کشیده بشه داخل حوض. اگه کانال پر از چربی باشه، اون چربی مثل بارود عمل میکنه.
وای.
و آتش تو کسری از ثانیه کل ساختمون رو میبلعه. اما فیلترهای بافل جلوی ورود 90% این چربی ها رو به داخل کانال میگیرن. یه نکته جذاب دیگه هم واسه پرسنل داره.
چی؟
شستشوشون بی نهایت ساده است. کافیه اونا رو در بیارن و بندازن تو ماشین ظرفشویی صنعتی رستوران تا مثل روز اول بدرخشن.
عالیه واقعا. با تمام این تفاسیر یه سوال اساسی برام پیش میاد. آیا نیازهای همه رستوران ها شبیه همه؟ مثلا منوی یه فست فود که پر از سرخ کنه با یه چلو کبابی سنتی ایرانی زمین تا آسمون فرق داره؟ میتونیم یه نسخه واحد واسه همه بپیچیم؟
مطلقا نه. اتفاقاً یکی از اصول طلایی تو طراحی تهویه اینه. منوی شما حود شما رو تعیین میکنه. خروجی اینا چیه؟ حجم عظیمی از ذرات سنگین چربی و دود غلیظ ناشی از سوختن روغن.
درسته.
اینجا شما نیازی به حودهای خیلی خیلی بزرگ ندارید، اما نیاز مبرم به فیلترهای بافل به شدت کارآمد و یه فن سانتریفیوژ پرقدرت دارید تا بتونه این چربیا رو قبل از نشستن روی سطوح با زور بکشه بیرون.
و در مقابل یه رستوران سنتی ایرانی چی؟ اونجا که ما سرخ کنه عمیق نداریم، ولی دیگهای بزرگ برنج و خورشت همش در حال جوشیدنه.
بله، چالش اصلی تو رستوران ایرانی چربی معلق نیست. اونجا چالش حجم خیره کننده بخار آب و گرمای طاقت فرساست، به علاوه دود سنگین همون کباب پزای زغالی.
خب اینجا چه کار باید کرد؟
اینجا فیزیک ماجرا عوض میشه. بخار آب خیلی سریع منبسط میشه و پف میکنه. برای مدیریت این حجم از بخار، شما به حوض‌های دیواری با ابعاد خیلی بزرگتر نیاز دارید تا مثل یه چتر نجات عمل کنن و بخار رو زیر خودشون مهار کنن.
آها، پس اونجا ابعاد مهمتره.
دقیقاً. ضمن این که جنس استیل 304 هم اینجا به خاطر رطوبت خیلی شدید حیاتی تر از هر جای دیگه است. تو رستوران ایرانی حجم انتقال هوا یا همون CFM خیلی مهمتر از قدرت فیلتراسیون چربیه.
این مقایسه واقعا چشمانداز شفافی به ما داد. حالا فرض کنید یکی از شنوندگان ما داره اولین رستوران خودش رو تو همین سال 1405 تأسیس میکنه و با تمام این اطلاعات روبرو شده. برای جلوگیری از هزینه های اضافی چه تله هایی سر راهشه؟ خطاهای رایج چیه؟
بزرگترین تله تمرکز افراطی روی قیمت اولیه به جای هزینه نگهداریه. میان یه هود از جنس گالوانیزه یا استیل نامرغوب میخرن، سال اول زنگ میزنه و باید کلن عوضش کنن.
خب این که پول دور ریختنه. خطای دوم چیه؟
خطای مهلک دوم تو بخش کانال کشیه. خیلی زیاد میبینیم که واسه کاهش هزینه یا راحتی کار از لوله های آکوردیونی انعطاف پذیر به جای کانال های ورق گالوانیزه صاف استفاده میکنن.
خب لوله های آکوردیونی که خیلی راحت تر نصب میشن. به هر طرفم راحت خم میشن. مگه مشکلی دارن؟
مشکل پستی و بلندی های داخل اون لوله است. ببینید، هوایی که با سرعت بالا توسط فن کشیده میشه، وقتی به این شیارها برخورد میکنه، گردابهای کوچیکی ایجاد میکنه.
آها، همون تلاطم ایجاد میشه؟
دقیقاً، بهش میگن توربولانس. این تلاطم میتونه تا 40% از قدرت مکش سیستم رو از بین ببره. یعنی شما پول یه فن قدرتمند رو دادید، اما به خاطر یه لوله ارزون نصف قدرت اون فن رو هدر میدید.
وامای، عجب نکته ای.
و خطای سوم هم همون عدم محاسبه دقیق حجم هوا توسط یه مهندس تأسیساته که قبلا گفتیم. یا هود ضعیف در میاد و آشپزخونه پر از دود میشه، یا بیش از حد قویه و قبض برق رستوران سر به فلک میکشه.
عالی بود. بیایید جنبندی سری واسه شنوندگانمون داشته باشیم تا این اطلاعات حسابی تو ذهنشون میخکوب بشه. اول، قانون ابعاد رو یادتون نره. هود باید به خاطر انبساط دود و جریانهای مزاحم 15 تا 30 سانتی متر بزرگتر از اجاق شما باشه.
درسته.
دوم، برای غلبه بر مقاومت کانال‌ها به جای ماشین اسپورت تراکتور بخرید، یعنی فن سانتریفیوژ. سوم، زرهی سیستم شما باید حتماً از جنس استیل 304 نیکیر باشه تا تو برابر رطوبت و اسیدها دوام بیاره. و چهارم، فیلترهای بافل رو جایگزین توری‌های قدیمی کنید تا از خطر آتش‌سوزی در امان باشید.
جمع‌بندی بسیار کاملی بود. اگه بخوام ارزش نهایی این بحث رو خلاصه کنم، باید بگم که سیستم تهویه استاندارد فقط یه وسیله برای رفع تکلیف نیست.
دقیقاً.
این سیستم اولین خط دفاعی شما برای حفظ سلامت ریه پرسنل، جلوگیری از استهلاک زودرس تجهیزات گرون قیمت و بهینه‌سازی مصرف انرژیه. وقتی هوای آشپزخونه مطبوع باشه، شما یه تیم پرنشاط دارید که با تمرکز کامل بهترین کیفیت غذا رو برای مشتری خلق میکنن.
بی نظیره. خب ما امروز تمام مدت درباره این صحبت کردیم که چطور حرارت و دود رو با قدرت از آشپزخونه تخلیه کنیم تا سیستم بهینه تر کار کنه. اما در پایان میخوام یه فکر بکر رو با شما مطرح کنم.
بفرمایید.
ما داریم حجم عظیمی از هوای به شدت داغ رو پرتاب میکنیم بیرون. تصور کنید تو آینده نزدیک با توجه به هزینه‌های سرسام‌آور انرژی چی میشد اگه میتونستیم این گرمای خروجی از مجاری هود رو مهار کنیم؟
بازیافت انرژی.
دقیقاً. مثلا از حرارتش واسه پیشگرم کردن آب مصرفی همون رستوران استفاده کنیم. آبی که قراره بره تو ماشین ظرفشویی. شاید قدم بزرگ بعدی تو تهویه صنعتی رستوران‌ها فقط تخلیه هوشمند نباشه، بلکه بازیافت انرژی باشه. به این ایده جذاب واسه آینده کسب و کارتون فکر کنید.
ایده فوق‌العاده‌ای برای فکر کردن.
اون آشپزخونه شلوغ و پر از دود ابتدای صحبتامون رو به یاد دارید؟ حالا دیگه با اطمینان میدونید که اون جعبه فلزی بالای سر آشپزها قهرمان خاموش اونجاست. کلید تبدیل یه محیط غیر قابل تحمل به قلب تپنده‌ای که جادو توش اتفاق میفته. امیدوارم این کاوش عمیق امروز به شما کمک کنه تا با یه دیدگاه مهندسی بهترین انتخاب رو داشته باشید. سلامت و موفق باشید.